لحظه هاتون به خیر و به مهر. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با بخش دوم برنامه‌ها از پخش رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنم در این فرصت همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهو خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
با استعانت از خداوند مهربان، خانم ها آقایان سلام، شب بخیر، حالتون چطوره مردم عزیز شهرها و روستاهای مختلف ایران؟ امیدوارم هر جا هستید تندرست و سعادتمند باشید، یک روز موفق رو ساخته باشید و دلارام در کنار خانواده قرار بگیرید. در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد که از این لحظه تا حدود ساعت 20 ادامه خواهد یافت، به تهیه کننده همکارم خانم الهام مصطفی موضوعات برگزیده‌ای رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این حال شما شنوندگان قادر خواهید بود از طریق پل ارتباطی این برنامه 3036-37 به طرح نظر دیدگاه درباره آنچه می‌شنوید و همچنین نقطه نظرات خودتون پیرامون مسائل اقتصادی مختلف پیرامون یا در سطح ملی بپردازید. به برنامه امشب خوش آمدید. در یک شنبه 20 اسفند ماه 1402 واپسین شب‌های امسال. امشب از بهره برداری از 3 سامانه یه تجزیه هوشمند محصولات پستی خواهیم گفت. شرایط و ضوابط فعالیت رستوران‌ها در ماه مبارک رمضان رو بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد. از آغاز برخورد با پوشاک قاچاق در کارگاه‌های خیاطی چشم نواز یا مزان‌های لوکس و لاکچری شمال تهران بیشتر خواهید شنید و در باره جلسه شورای عالی کار که فردا 21 اسفند ماه برگزار خواهد شد خواهیم گفت که در اونجا چه خواهد گذشت. موضوع دیگری رو هم امشب داریم، تب برفکی. از نفی کنترل سازمان دامپزشکی بر این بیماری، تب برفکی در استانهای شمال غرب کشور خواهیم پرسید و شما شنوندگان بیشتر مطلع خواهید شد. خانم آقایان، در حالی برنامه امشب رو ادامه میدم که سخنگوی و مدیکال روابطومی سازمان دامپزشکی کشور به ما پیوستند و درباره اطلاعیه این سازمان بیشتر شما شنوندگان رو مطلع میکنند درباره کانونهای بیماری تب برفکی در استانهای شمال غرب کشور. سلام و شبتون بخیر آقای امین اسدی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
در خدمتتون هستم. این تبی که الان داریم ازش صحبت میکنیم مهار شده، بیشتر دامها رو و چه نوع دامهایی رو درگیر خودش میکنه، تبعاتش برای شهروندان چه خواهد بود؟
اصلا خدمتتون که ما بالاخره وظایف سازمان دامپزشکی کشور مبارزه با بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دامه، یکی از وظایف ما و مأموریت ما. این و ما تب برفکی یک بیماری مصری بین در واقع بیماری ویروسی هستش بین دام ها و هیچ آسیبی به شهروندان وارد نمی کنه. ما همه ساله خب در طبق روال هر سال کانون هایی رو در استان های شمال غربی کشور داشتیم که اینها کاملا تحت کنترل و رصد سازمان دامپزشکیه و نظارت‌های دوچندان امسال بر اون شده که خوشبختانه این بیماری مهار شده و در واقع حتی ما برای سلامت دام‌های منطقه شمال غرب و غرب کشور حتی از ترانزیت موقت دام از مبدأ آسیای میانه به مقصد حوزه خلیج فارس و کشورهای که همسایه ما هستن در غرب کشور اونا جلوگیری کردیم از ترانزیتشون که این بیماری با توجه به هم و نقل دام‌های ترانزیتی که از کشورهای دیگه از خاک ما می‌خواد بگذره به کشور دیگه بره جلوگیری شده که سلامت دام ما در بالاترین سطح ایمنی نگه داشته بشه که جا داده ما از همکاری کلی ارگان‌ها نهادها و سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی کشور اقتصاد امور خارجه سمت و نیروی محترم انتظامی و سپاه پاسداران و سربازان گمنام امام زمان اینجا ویژه تشکر کنیم که همکاری لازم رو با ما داشتن.
بسیار خوب. الان آنچه که صحبت هست استانهای شمالی خب کانونهای از این بیماری است، میتونید فهرستشون رو بفرمایید؟ و استانهای بله استانهای شمال غربی کشور
شمال غرب کشور
بله بله و با این اظهاراتی که شما الان بیان کردی باید خاطر همه یا خیال همه راحت باشه؟
بله کاملا شهروندان عزیز خیالشون کامل باشه. سازمان دامپزشکی کشور بر فراورده های دامی و سایر محصولات وابسته به اون کمال دقت و صحت و نظارت و کنترل رو داره و اطمینان خاطر داشته باشن و کنترل بیماری ها در کشور همگی داره به خوبی انجام میشه و حتی ما در شمال غرب کشور شاهد کانون ها بودیم، یعنی کاهش کانون ها بودیم که این از زحمات همکاران بنده بوده که در اونجا تونستن به خوبی عمل کنن. نه اطمینان خاطر داشته باشن، مشکلی نیستشان هم بودن.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون، شب خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم از شما و همه همکارتون در سراسر کشور. سازمان دامپزشکی کشور، سخنگو و مدیرکل روابطومی این سازمان آقای اسدی توضیح میدادن. خانم آقایان 7:47 است. میگم به همه شما شنوندگان، امروز در میان خبرها دیدیم که بزرگترین قرارداد گازی تاریخ ایران امضا شد. میزان سرمایه گذاری طرح فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی 20 میلیارد دلار بوده که 90 تریلیون فوت مکعب گاز و 2 میلیارد بشکه معینات گازی به تولید کشور عزیزمون ایران اضافه میکنه که ارزش اون 900 میلیارد دلاره. وزیر نفت این باره گفته که این پروژه باید 8 سال قبل اجرا میشد اما حالا دست گرفته شد و امیدواریم که سبب خیر و برکت برای کشور عزیز و اقتصاد ملی ایران سربلند بشه. از روزی که نخستین چاپارها پیام‌های ما ایرانی‌ها رو جابجا می‌کردن با اصل و در فواصل طولانی تا روزی که حالا رو تلفن‌های همراه میتونیم مسئولهای پستی رو دنبال بکنیم که در کجاست و چه موقع به دست ما میرسه زمان نسبتاً طولانی سپری شده. اما امروز شرکت ملی پست کشور در یک بلوغ قابل توجه قرار گرفته که تا مسیر تعالی و پیشرفتگی هم فاصله چندانی نداره. امیدوارم که همگان بخواهیم ارزش پست رو بیش از پیش تجربه کنیم و قدردانی. حالا خبر میرسه که 3 سامانه تجزیه هوشمند برای انواع محصولات پستی و نظام‌های سیستم‌های مکانیزه پردازش و سورتینگ یا فرآیندهای چند مرحله‌ای برای مرتب کردن، یک دست کردن، تفکیک و دسته‌بندی اقلام پستی بر اساس رنگ، شکل، اندازه و جنس و البته شاید اضافه کنم بهتر باشه که کدینگ مقصد به صورت روباتیک در مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور رونمایی آغاز شد. این موفقیت بزرگی است برای حوزه پستی در سطح ملی برای کشور عزیزمون. آقای دکتر احمدی، محمد احمدی، معاون فنی بازرگانی این شرکت، شرکت ملی پست ایران، همینک با ما همراهن تا بیشتر درباره این سه سامانه و این موفقیت بزرگ برای شما شنوندگان اون رو بیان کنن. سلام آقای دکتر، شب بخیر و عرض تبریک.
سلام، ممنونم، خیلی خرسندم از اینکه میتونم با شنوندگان محترم راجع به فساد صحبت بکنم و امیدوار هستم که بتونیم در واقع در این ایام نزدیک به نوروز و در آستانه ماه مبارک رمضان خبرهای خوشی شما مردم بده.
خیلی متشکرم. برای من فوق العاده جالب بود، به خصوص که وقتی راجع به پست صحبت میکنیم یه خاطراتی رو هم دارم از تمر پستی که علاقمند بودم از دوران نوجوانی، سالهای دنبال میکردیم که هنوز همونها رو دارم، تا یک خاطری از یک بستگان دور من، در حقیقت باید بگم که شوهر خاله یه پدر مرحوم من که همه به رحمت خدا رفتن، چاپار بودیشون و گاهی از این مرسوله ها صحبت میکردم پیرمرد، و الان برام جالبه که حالا داریم از یک سیستم پیشرفته صحبت میکنیم که بسیار بسیار تکامل یافته و متفاوت و پرسرعت. بیشتر میفرمایید.
زنده باشید. ما امروز افتخار داشتیم که در حضور آقای دکتر زارپور و جمع در واقع کثیری از اهالی فن در حوزه صنعت پست بتونیم رونمایی کنیم از سه سامانه تجزیه هوشمند محصولات که متناسب با انواع محصولات که در فرمایشات شما هم بهش اشاره شد، در واقع کار تفکیک و تجزیه و ارسال محصولات رو انجام میده. ما در قلب تپنده شرکت ملی پست در حالا اصطلاحاً چهار لشکر و ساختمان مرکز مکانیزه پست از قبل سیستم سورتینگ محصولات بسته‌های بزرگ رو داشتیم، منتها برای محصولات کوچیک‌تر و پاکت‌ها که حجم بسیار بالاتری هم داره به دلیل اینکه تکنولوژی خاص خودش رو می‌خواد و طبیعتاً به دلیل مشکلاتی که در واقع بحث واردات این تکنولوژی‌ها و اینها داشته سالیان گذشته با چالش مواجه بودیم، امروز به یاری خداوند تونستیم با توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و واقعا با یک کار بسیار ارزشمند از این منظر که حوزه دانش تخصصی به جوانای ارزشمند این مملکت پای کار وایستادن و سه تا سیستم متفاوت که همشون از جدیدترین تکنولوژی های روز و کاملا داخلی استفاده کردن رونمایی بشه.
یعنی در حقیقت اینها سیستم هایی هستن که پیشرفتن، نمونه خارجی دارن، ولی 100% ساخت ایرانن به دست فناوران ایرانی.
دقیقا خرسندیم. ما خب به مستحضری شاید روزانه بالغ بر 400 تا 450 هزار مسئول صرفا در این ساختمان مرکز مکانیزه پست در واقع در طول 24 ساعت تجزیه و ارسال میشه از تهران به اقصی نقاط کشور و جهان و برعکس از مقاصد دیگه به مقصد تهران. و خب این فعالیت به دلیل اینکه توی روزهای اخیر و سالهای اخیر حوزه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال توسعه قابل توجه و روزافزونی رو داره، باعث میشه که واقعا دیگه به شیوه دستی امکان این که ما بتونیم زمان لازم رو برای این که تو ساعت‌های زمان بندی شده برای رسوندن محصولات به مقصد رعایت کنیم، اون اسلی و چارچوب‌های کیفی خدمت رو نداریم، عملا بدون سیستم‌های مکانیزه هوشمند و در واقع استفاده از اینها امکان رعایت چارچوب‌های زمانی نیست. بنابراین این اتفاق میفته. مستحضرید، معمولا فروشگاه اینترنتی سفارش هایی که دارن میگیرن، بقیه کسب و کارهای دیگه سفارش هایی که دارن میگیرن رو آخر وقت میرسونن و ما هم به دلیل این وابستگی بالایی که به خطوط حمل و نقل جاده‌ای داریم برای ارسال محصولات به مقاصد کشور، از ساعت 7-8 شب خطوط ارتباطیمون در واقع ارسال میشه. بنابراین توی پیک ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 شب اوج زمانی است که باید بتونیم برای تجزیه، تفکیک، کیسه بندی و ارسال محصولات استفاده کنیم. در سنوات گذشته سیستم سورتینگ بسته ها با ظرفیت 8000 بسته در ساعت در واقع اجرایی و نصب شده بود.
درسته.
این سه تا سیستم جدید که حالا یکیش رو اصطلاحا به سیستم جوف در واقع معروف است، محصولات در واقع کوچکی که توی پاکت ها میگذارند مردم، ظرفیتش با 16000 محصول در ساعت هست. انشاءالله تا 150 نقطه رو در واقع تجزیه انجام میده. پاکات پستی با ظرفیت البته با 12000 تا شروع شده، ولی با برنامه‌ای که هست تا اردیبهشت ما به ظرفیت 20000 محصول در ساعت کار سورت رو انجام میده.
درسته.
و بخش سومی که در واقع ربات‌های هوشمند هستند و شاید ایران جزء 3-4 تا کشوری که این تکنولوژی رو داره و کاملا مبتنی بر در واقع دانش و هوش مصنوعی برای تجزیه استفاده میکنند و این هم به همت در جوانان خیلی ارزشمند این کشور از دانشگاه شریف تونسته شکل بگیره، هم به عنوان در واقع سومین سیستم سورتینگ امروز رو نمایش.
آنچه که شما شرکت دکتر آیا رابطومی شرکت ملی پست از اون یکی مستند تصویری که بتونه دست مردم هم دیده بشه و به چرخه هست؟
امروز در واقع واحد مرکزی خبر هم حضور
نه غیر از اون یه کار بزرگتری رو من منظورم هست که آیا رابطومی شما تونست انجام بده، چون این کار ارزشمندی که مدیریت طراحی و برنامه‌ریزی شد و حالا اجرایی شده کاریست که به نظرم میرسه با توصیفات شما، من داشتم تماما مقایسه میکردم با تصاویری که از گزارش های شرکت های پست اروپایی و یا امریکا دیدیم که حالا پست کشور با چه سرعت و پیشرفتگی میتونه خدمات خودش رو بیشتر و گسترده تر بکنه. خواستم ببینم چنین چیزی رو داریم؟
خب بالا به صورت معمول باید در واقع بعد افتتاح رسمی توسط مقام عالی وزارت این اتفاق بیفته و توی روزهای
بسیار عالی. خیلی متشکرم. آیا ممکن هست این موضوع به استانهای دیگر هم کشیده بشه و اونها از این تجهیزات پیشرفته داخلی برای سرعت بخشیدن به خدماتشون استفاده کنن؟
بله، ما البته خب در سنوات گذشته، در 2 سال گذشته، در 3-4 تا از استانها در خصوص محصولات بسته که حجم بزرگتری دارن سیستم های رو استقرار دادیم و برنامه‌مون در سال آینده حتما این هست که حداقل در 5 مرکز استان که این ظرفیت رو دارن این سیستم ها رو پیاده سازی.
دکتر احمدی، شما معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست هستید، از نظر عددی چه تحول اقتصادی رو ایجاد میکنه؟ چقدر به درآمدها اضافه میکنه و چقدر میتونه هزینه ها رو حتی برای شهروندان کاهش بده؟
واقعیتش اینه که یعنی عنصر اصلی که من روش میتونم تاکید کنم کیفیته، ولی به لحاظ اجرا هزینه های سربار شرکت ملی پست رو به طرز قابل توجهی پایین میاره و سرعت و کیفیت سیستم رو بالا میبره. ببینید، ما به صورت روتین اینها رو با قدرت انسان و در واقع ظرفیت و توانمندی انسان این کار تجزیه به مقاصد رو انجام میدیم. دستگاه این ظرفیت تقریبا برای 80 تا 120 نقطه تجزیه به صورت مستقیم از تهران اتفاق میفته. با این دستگاه ها این عدد تا 160 نقطه بالاتر میره و ضمن این که به لحاظ کیفیت خب مستحضری کاملا با درصد خطای بسیار ناچیز این سیستم ها کار میکنند. خطای انسانی معمولا وقتی حجم کار میره بالای ذره بیشتر میشه و طبیعتا گاهی وقتا بعضی ها محصولاتشون دیر میرسه ناشی از اشتباه خانش در واقع آدرس ها، قم رو مثلا قش میفرستن، همین باعث میشه چند روز محصول تأخیر پیدا بکنه. برای مردم کیفیت و تجربه مشتری به شدت بالا میره. به لحاظ هزینه هم واقعیتش اینه که خب شرکت ملی پست هزینه هاش رو دولت با یک نگاه حمایتی به مردم تعیین میکنه. نرخ خدمات شرکت ملی پست به صورت معمول خیلی پایینه. ما این رو در راستای این میدونیم که هزینه های سربار شرکت پست رو کمتر بکنیم و بتونیم در واقع با همین رنج خدمات رو با کیفیت بهتری به مردم ارائه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحتون، براتون آرزو موفقیت میکنم، دوباره بهتون تبریک میگیم آقای دکتر رحمتی،
انشالله روزهای خوبی داشته باشید.
ممنونم، خدا حافظ. شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان، دارید به رادیو اقتصاد گوش میدید، اون هم در یک شنبه شب 20 اردیبهشت ماه و 20 اسفند ماه. اصفایی میکنم چقدر تاریخ رو سریع در ذهنم جلوتر بردم. امیدوارم که تا پایین برنامه هم همراه ما باشید. این روزها صحبت از خریدهای شب عید هست، خریدهایی که عموماً درباره چگونگی مصرف هم میشه درباره هر یک از اونها صحبت کرد، ولی در این حال رویدادهای دیگری هم در حوزه های اقتصادی است که میتونیم به اونها اشاره بکنیم. در حوزه خودروهای وارداتی خبری رو میدیدم که متقاضیان که ثبت نام کردند، کار اجرای شدن دریافت خودروها هم از فیات و سوزوکی و نیسان و لاماری و تویوتا داره صورت میگیره و در این حال ما در بازار شاهد خودروی صدور حواله های مربوط به خودروی جانبازان هم هستیم. امیدوارم که بازار در یک آرامش به سر ببره و ما شاهد به کار بستن تدابیر خردمندانه و درست در همه عرصه ها باشیم که بتونه جامعه ایران سال جدید رو متفاوت و بهتر از هر دوره دیگری آغاز بکنه و بتونیم در مسیر رشد و پیشرفت و توسعه ملی حرکت بکنیم، چرا که کار تک تک ما تاثیرگذار رو اون و کار هر یکی از ما برخواسته از روح و جان ماست. بنابراین امیدوارم وجودی سالم و روحی شاداب داشته باشید خانم ها آقایان، چرا که امسال بهار در بهار خواهد بود و به برکت قرآن همه ما آرامش قلب داشته باشیم انشاءالله. از فرصت استفاده بکنم، میدونید که بر اساس آنچه که دولت اعلام کرده ساعت کاری کارکنان ادارات در ماه رمضان بین ساعت 7 تا 9 صبح شناوره و ساعت شروع به کار در روزهای بعد از شبهای قدر هم 9 صبح تصمیم گیری شده و یک رویداد هم امروز داشتیم و اونم این که مجلس با کلیت لایحه دولت مبنی بر دو روز تعطیل در هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از 44 به 40 ساعت موافقت کرد. به نظر میرسه که این آغاز اون تغییری است که چندین مرتبه در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد درباره اون صحبت کردیم، درباره تحصیلاتش مقالات فراوانی است که میتونید به راحتی جستجو و مطالعه بکنید. امیدواریم که ارتباط بین‌المللی کشور یک روز بهش اضافه خواهد شد و یحتمل پیشبینی های کارشناسان و آنچه که میخونیم عمدتاً این هستش که به احتمال بسیار زیاد به سمت تعطیلی جمعه و شنبه ایران تغییر مسیر خواهد داد. بنابراین اینها نوید تحولات بیشتری میده. امیدوارم که از این فرصت ها استفاده عالی ببریم. خب فارغ از ماه مبارک رمضان که خرمای بیشتری در کشور مصرف میشه، خرما یکی از خوراکی های روزمره خانواده هاست در کشور. حالا سازمان توان روستایی خبر از خرمای تنظیم بازاری کپکا با قیمت 36 تا 39 هزار تومان و خرمای مضافتی با قیمت 85 تا 95 هزار تومان در فروشگاه زنجیری و میادین تربار داده که بر اساس شرایط هر استان البته گفته شده که این قیمت ها متفاوته. بر اساس آنچه که در این اظهارات مشاهده شد گفته میشه با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان به مانند سالهای گذشته قیمت های مصوب گوشت، مرغ، برنج و شکر، خرما و سایر اقلام خوراکی هم که بیشتر مورد استفاده یه همتان عزیز هست، قیمت تنظیم بازار اون مشخص شده و به گفته این مسئولان مربوطه تأمین و ذخیره سازی به اندازه کافی انجام شده و حالا گفته میشه که به منظور جلوگیری از نوسان قیمتی ارزی دو نوع پرمصرف خرما یعنی مضافتی و کپکاپ با نرخ مصوب آغاز شده. امیدوارم که شاهد آرامش و همچنین نهایت انصاف و شفافیت و قیمت های متعادل باشیم. خرما هم میدونیم که در سردخانه و در کهنوج و بم و جیروف گفته میشه ذخیره است تا در ماه مبارک رمضان به اندازه کافی در کشور توزیع بشه. شب بخیر. بنابر اعلام برخی فعالان حوزه تولید پوشاک، برخوردهای صورت گرفته در گذشته تنها شامل برخی مغازه و پاساژها بوده. به عبارت ساده‌تر، فعالان دانه درست قاچاق مورد ضربه و یا بازرسی و رسیدگی قرار نگرفتن و فعالیت خودشون رو ادامه دادن. حالا پیگیری برخی شواهد به دست آمده نشون میده نیروهای فراجو و دیگر دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق در یک اقدام عملیاتی واحدهای لوکس یا لاکچری عرضه کننده پوشاک قاچاق در شمال شهر تهران رو هم مورد بازرسی قرار دادن. این بازرسی ها با چه اهدافی صورت میگیره و نتایج حاصله چی هستش؟ پرسشی است که سخنگو و مدیر نظارت بر سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح بیشتر خواهند داد. آقای دهخانی نیا سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم یه حوزه متفاوت رو این بار داریم می‌خوانیم و می‌شنویم. بیشتر می‌فرمایید چرا؟